بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بحث در مسئله تحریف قرآن و دلائلی را که ما اقامه کرده بودیم بر عدم تحریف. گرچه از ما دلیل کسی نمیخواد، چون ما منکریم، مثبت دلیل میخواد، ولی تبرعاً ما اقامه دلیل کردیم که پنجمین دلیل مسئله اعجاز. عرض شد که قرآن در عین حال که حامل شریعت است و حافظ شریعت است، خودش معجزه هم هست، یعنی هم مدعاست و هم دلیل بر مدعا، و سرش هم این است که شریعت اسلام چون شریعتی است خالد، ولذا معجزه هم که ارائه میده باید اون هم خالد باشد، که در هر دوری از ادوار تاریخ اگر مطالبه معجزه شد، معجزه حی و زنده به او ارائه داده شود. و این مسئله یعنی شبهه تحریف کاملا با مسئله اعجاز منافات دارد، زیرا اعجاز قرآن در دو جنبه او هست، یکی در جنبه لفظ، یکی در معنا، که هفته قبل راجع به این موضوع صحبت کردیم. تحریف معناش ایجاد خلل در نظم قرآن. اگر ما به این قرآن تحدی میکنیم، تحدی یعنی چه؟ یعنی مباهات. قرآن میگوید این کلام کلام من است، خدا یعنی، و اگر شما باورتون نمی شود، این گوی و این میدان، شما یک سوره، ده سوره، فأتوا بحدیث مثله. شما اگر خیال میکنید این کلام بشر است، خب حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحدون. اگر این گفته بشر است، شما هم بشر، شما هم در اعلی مرتبه فصاحت و بلاغت هستید، پس مثل این و بر نمط این و بر اسلوب این کلام شما هم بسازید و بگویید، تا ثابت بشه که این کلام کلام خدا نیست و بشریت از روز اول تا کنون زانو به زمین زدن در مقابل این تحدی، همه لب فرو بسته، هیچ کس را یارای این که مقابله بکنه با قرآن پیدا نشد. بعضی هم که خواستن بکنن خودشون را مفتضح کرد. خب و این تحدی قائم بلفظه کما هو قائم بمعناه، و مسئله تحریف یعنی بازی کردن با نظم قرآن، نظمی را که خداوند به عنوان اعجاز آورده است. این حرف مهزله است. قرآن با این نظم تحدی داره میکنه، مباهات میکنه. اون وقت شما میگویید بشر با این نظم انگولک کرده، بازی کرده. خب این کاملا این تهافت است. مثلا میگوین سوره یوسف کاملا جعلیه، این را زیده فی القرآن. خب اینها را عجارده میگوین، اصحاب عبدالکریم عجرد، یکی از معتزله است، یک فرقه از معتزله است. اینا میگوین که سوره یوسف جزء وحی و قرآن نیست، لأنها قصة عشق لا یناسب کلام الله. خیلی خوب، حالا شما ببینید این میدونی معنیش چیه؟ خدا میفرماید فأتوا بسورة مثله، یعنی اگر شما راست میگید که من این کلام من نیست، یه سوره مانند او بیارید. این عجارده میگن بیا یک سوره یوسف جعل کردن همانند قرآن و داخل قرآن گذاشتن. خب این که یعنی تحدی قرآن شکست. یا اون که حاجی نوری میفرماید که دو تا سوره جزء قرآن بوده و این را انداختن. کدوم سوره؟ سه تا سوره، یکی سوره ولایت. خب خوب دقت بفرمایید، سوره ولایت در هیچ یک از کتب شیعه وجود ندارد، فقط در کتاب دبستان المذاهب که یک نفر سنده در هندوستان در زبان اکبرشاه هندی معاصر صفویه که هنوز اسم مؤلف مجهوله و از خلال کتاب در میاد که این شخص یا اصلا برهمیست یعنی مسلمانی، یا اگرم مسلمان باشه از اون مسلمانهای صوفیه، به شما ارشد به این که از طوائف مخالف شیعه است. از سبک کتاب این به دست میاد که حتی بعضی ها احتمال میدن یکی از مستشرقین نوشته باشد، مستشرقینی که در دربار اکبرشاه هندی بودن. به شما عرض شود به این که حالا در این کتاب دبستان المذاهب، در این کتاب یه سوره ای را به عنوان سورة الولایه، شما اگر بخواید این سوره را اکنون به دست بیارید، متاسفانه مرحوم آشتیانی در حاشیه رسائل کاملا این سوره را نقل کرده. ببینید اونجا اینا خودش یک مقدار بی سلیقگی است، چون خود حاجی نوری میگه رغم تتبع فراوانی که کردم چنین سوره ای را در هیچ یک از کتب شیعه نیافتم. اون وقت مرحوم آشتیانی را میاره تو حاشیه مکاسه رسائل که بعدها دیگران بگن خیر تو کتب شیعه هست. درست است که مرحوم آشتیانی را از دبستان نقل میکنه، ولی داعیه بر این نقل چیست؟ که این کتاب، این سوره منتقل شد در کتب شیعه لا محاله، بخوای یا نخوای. بالاخره اونجا هست ببینید، اونقدر مزخرفه، اونقدر بی سر و ته این سوره. سوره که نی، یک تلفیقاتی است که عقل یک نفر هندی برهمی بافته، یک چیزهای گله هم کرده که کاش که فارسی اقلا می نوشت، عربی نوشته، یه نفری که اطلاع از این مطالب داره ورداشته یه مطالب رو گله هم کرده و اسمش گذاشته سوره الولایه، وقت نسبتش هم داده به شیعه. اون وقت حالا شده یکی از مدارک حاجی نوری. خیلی خوب، یکی هم سوره حفد، یکی هم سوره خلع. شما می‌بینید اصلا از اسماش آدم تهوعش میگیره دیگه، چه برسه. بله، خلع، خ لام ع، اولیش ح، ح حطی، فا و دال، حفد. اللهم انا نحفد الیک، اون یکی دی اللهم انا نخلع الیک، یه همچین مضمونایی است. اینها را ابن مسعود زعمهما من القرآن. حالا ببینید، اینو بخوام عرض کنم، حاجی نوری اینها را مستنفق قرار داده، گفته قرآن تحریف شده است به این دلیل که این سه تا سوره تو قرآن بوده حذف شده. خب شما اصلا به هیکل اون تلفیقات نگاه بکنید، اصلا خودتون یه حالتی به خودتون میگید که اصلا چه ربطی با قرآن داره. و آیا حاجی نوری این فکر را نکرده که این معناش این است که این تلفیقات شکندن تحدی قرآنه؟ آقا قرآن میگه همانند صور قرآن کسی نمیتواند بیارد. اینا میگن بیا اینا جزء قرآنه. وقت اگر اینا قرآن باشه که هر بی سر و پایی میتونه اینجوری ببافه، اینا که نمیتونیم روی اینا ما تحدی بکنیم. به شما عرض شود که لذا قول به تحریف یعنی همانند قرآن آوردن، علاوه به این که انگولک کردن و تلاعب به نص قرآن، یعنی به اون نصی که خدا تحدا به شده است. اینا جرأت علی الله و رسوله است که انسان به خودش جرأت بده چنین مطالبی را بگوید. این مسئله مربوط به حجاز. حالا ما وارد بحث دوم میشیم و اون این است که این آقایون چه دلایلی دارن بر مسئله تحریف. اینها عمده دلائلشون، اعم از عامه یا خاصه، عرض کردم حشویه عامه و اخباریون خاصه، اینا غالب تحریفن. که ما دلائل حشویه عامه را و دلائل اخباریون خاصه را میگیم اجمالا. عمدتاً اینا تکیهشون به روایاته. اون وقت قبل از آنی که ادعا بکنن روایات را عرضه بکنن، نسبت میدن این را به عامه علمای شیعه. یعنی حاجی نوری میفرماید اولین دلیل، قاطع‌ترین دلیل اجماع علمای شیعه است بر تحریف. حالا این اجماع چجوری درستش میکنه؟ ایشون خب برای کوبیدن ما چرا قبول داره؟ به شما ارشد به این که حالا اجماع رو این چجوری درست کرده. ما در اینجا اقوال بزرگان شیعه، کسانی که یشار الیهم بالبنان، یعنی علمایی که درخشندگی دارن در عالم تشیع و هر کس سر و کارش با اسلام باشد این شخصیات را میشناسه و به عنوان زعماء شیعه در ادوار تاریخ اینا شناخته شدن، مثل سید مرتضی، مثل شیخ مفید، مثل شیخ طوسی، مثل علامه حلی، مثل شهید اول، مثل شهید ثانی و هلم مجرا تا بیاد به عصر خودمون. نظریه مبارک امام و علمای دیگر معاصر که برجستگی دارن که دنیا اونها رو میشناسه، همه را ما اینجا نقل کردیم کلماتشون را. تمام متفق القول منکر تحریف هستن و تشنیع میکنن بر کسانی که این شبهه را اصلا القا کردن، این بزرگان که ما نص کلماتشون را مستندن به معتبرترین کتابهاشون در اینجا نقل کردیم. حالا حاجی نوری میگه عکس ما، میگه این آقایون تمامشون تقیه کردن، این حرفا رو گفتن. میگه از اون شیخ نشده تقیه کرده، کلینی میگم شیخ مفید تقیه کرده، سید مرتضی تقیه کرده تا برسه به حالا، هم میگه این همه تقیه کردن. خب حالا تقیه کردن، میگه ولی تو دلشون قائل به تحریفن، پس اجماع علما بر تحریف است. ببینید شما چقدر انسان باید اصلا از خود بی خود بشه که اینجوری حرف بزنه. خب این راجع به محققین، پس همه قائل به تحریفن، چون یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم. ببینید شما، پس اجماع علما هست. خیلی خوب دیگه میگه و همچنین محدثین بزرگ ما، این هم قائل به تحریفن. چرا؟ چون در کتابهاشون روایاتی را ثبت کرده اند که این روایات روایات تحریفی هستن، یعنی روایاتی است که دال بر تحریف قرآنه، پس صاحب این کتاب قائل به تحریفه که این روایت را در کتابش نقل کرده. او وقت میگه کلینی قائل به تحریف است، شیخ قائل به تحریف است، نمیدونم صدوق قائل به تحریف است، تا بیاد به مرحوم مجلسی، اینا همه قائل به تحریفن، چون در کتابهاشون روایاتی که مربوط به تحریف است نقل و ضبط و ثبت کردن. خب سوال میشه از ایشون که این آیون که به زعم شما قائل به تحریفن چون که روایات تحریف را در کتابشون ضبط کردن، آیا این آقایون تصریح هم کردن به تحریف؟ میگه نه نه نه، حاشا هم تصریح نکردن، اما ما میفهمیم که این قائل به تحریفه. خب میگیم خیلی خوب، پس تصریح نکردن، اون وقت ما به این مناسبت یک بابی اینجا منعقد کردیم تحت این عنوان که نقل الحدیث لا يدل على عقیدة ناقله. اگر یک نفر ناقل حاکی مطلبی را، روایتی را در کتابش نقل کند، این دلیل نیست که او عقیده‌مند به اون منقول خودشه. بله، نقل الحدیث، حالا اونی که من نوشتم پس میخواین یادداشت کنید، نقل الحدیث لا ینم یا و نون و میم، لا ینم عن عقیدت ناقله، نم ینم از نمیمه است، یعنی حاکی نیست. نقل الحدیث لا ینم عن عقیدت ناقله، چون اگر خوب دقت بفرمایید، اگر ما بخوایم مضمون یک روایتی را به صاحب کتاب نسبت بدیم، بگیم این آقا که این روایت در کتابش نقل کرده عقیده‌منده، چهار شرط داره. بی خود نی. شرط اول این است که اون آقا در اول کتابش ملتزم بشه صریحاً که من به اون چی که در این کتاب نقل می کنم از لحاظ سند و از لحاظ دلالت عقیده مندم. اینو باید بگه اول. شرط دوم این که اون روایت دلالت بر این مطلبی که ما می خواهیم به اون نسبت بدیم داشته باشه، نه اینکه ما خیال بکنیم اون روایت دلالت بر این مطلب داره. مثلا یه روایتی را کلینی یا دیگران در کتابشون نقل کردن و گفتند هم مثلا که ما هر چه نقل میکنیم پابند او هستیم، خیلی خوب، اما این روایت فی نفسه دلالت بر تحریف نداره، ولی من میام یه جوری معنا میکنم که دلالت بر تحریف پیدا بکند، اون وقت میتونم اینجور معنایی رو که من خودم برای این روایت کردم به نسبت بده به صاحب کتاب؟ نه. ولذا در این زمینه، در این شرط دوم، ما یک باب از ابواب کافی را تمام روایاتش را اینجا بررسی کردیم. به شما ارشاد به این که مرحوم کلینی در اصول کافی یک بابی دارد تحت این عنوان: ان علم القرآن کله عند الائمه المعصومین. یه همچین عنوانی که علم قرآن کاملا پیش ائمه است. باب ان قرآن لا یعلمه کله الا الائمه المعصومین، یا همچین تعابیر قریبه به این که حالا میخونم این عنوانشو، یک همچین بابی منعقد کرده در اصول کافی، و در ذیل این باب تحت این عنوان هفت روایت آورده که در رابطه با همین مطلبی است که عنوان کرده. اون وقت حاجی نوری میگوید شیخ کلینی قائل به تحریف است، چون در کتاب کافی یک همچین بابی منعقد کرده و روایاتی را که در اون باب آورده همش دلیل بر تحریفه. حالا ما این روایت را میخونیم برای شما. شرط سوم عدم و وجود معارض، یعنی ممکن است یک شخصی در کتابش روایتی را نقل کند که دلالت بر یک معنایی بکند، ولی همین شخص در کتاب دیگه ضدی را گفته باشه. این وقت دلیل نیست که آقا عقیده‌مند به این مضمون روایت است. چهارم، خبر واحد حجت باشه پیش صاحب کتاب، چون صرفا ممکن است نقل کرده روایتا، اما اگه خبر واحد رو خودش حجت نمیدونه، خب این دیگه مخصوصا در اصول، خب در فروع عملیه نیست که خبر واحد حجت باشه. خبر واحد حجیتش در فروع عملیه است، اما در اصول اعتقادیه یا چیزی که مرتبط به عمل نیست اصلا خبر واحد حجت نیست، باید اون خبر واحد هم حجت بدونه. من در این زمینه خوبه یه مثال بزنم تا روشن بشه. مرحوم مجلسی این روایات رو زیاد نقل میکنه و نوعنم یه حاشیه میزنه زیرش، من جمله روایتی را نقل میکنه از حافظ برسی صاحب کتاب مشارق الانوار، شنیدین اسمش را؟ حافظ برسی یکی از شعرای حله است و ایشون در مقام ولایت نسبت به ائمه متفانی بوده، مرده مقام ولایت بوده، واقعا شخص عجیبی است که انسان وقتی کتابش رو میخونه خیلی لذت میبره، شعر گفته، مدح گفته، روایت نقل کرده، چه کرده؟ معرکه میکنه. اما زیاد رفته، خیلی زیاد رفته، به جوری که مرحوم سید محسن امین عاملی ایشون را به عنوان غلات معرفی میکند. حالا من هم در اول بحار هم هر جا که روایتی را نقل بکنه این مطلب را گوشزد میکنه که من لا اعتمد على ما يتفرد به الحافظ البرسی، من جمله روایتی است همه شنیدید که حضرت امیر در موقع وفات چنین فرموده باشن به حسنین که بعد از مردن جنازه مرا که حمل می کنید مقدم جنازه را کار نداشته باشید، خودش روان میشه، شما مؤخر جنازه را بگیرید، زیرا مقدم جنازه بر دوش جبرائیل و میکائیل است. بعد حسنین علیهما السلام به این وصیت عمل کرده و او را که می بردن در اثنا و جنازه را به کسی ندید، در اثنا نقابداری رسید که جنازه را من بدهید، گفتن تو کی هستی؟ نقاب برداشت، دیدن خود علی است. این زیادم می خونن رو منبرا. مرحوم مجلسی این روایت را از حافظ برسی از کتاب مشارق الانوار که نقل میکنه زیرش می نویسد هذا ما تفرد به الحافظ البرسی و انا لا اعتمد على ما يتفرد به. خب حالا اگر صاحب کتاب یه همچین روشی داره، شما میتونی هر روایتی را که در کتابش پیدا کردی بگی این عقیده به این که مضمون روایت داره، ببین نظرش چیه. ولذا ما این بابی که منعقد کردیم عنوانش این است راجع به کتاب کافی، لیس فی الکافی ما یریب، در کافی چیزی که موجب شبهه شود راجع به مسئله تحریف اصلا وجود ندارد. این شرط دوم یعنی درش نیست، اصلا روایت دلالت به این مطلب نداره تا اینکه بگیم صاحب کافی قائل به تحریف است، و این را شما باید بدانید. این را حالا ما این روایت ها را دونه دونه یه قدری روش میخونیم، اگه وقت هست بخونیم. خب سریعا میخونیم. اون بابی که مرحوم کلینی منعقد کرده است این است، بابو انه لم یجمع القرآن کله الا الائمه علیهم السلام و انهم یعلمون علمه کله، اصول کافی جلد یک صفحه 228. خب روایاتی که در ذیل اون نقل کرده 6 تا روایته. بله 7 تا نیست، 6 تا است. خیلی خوب، حالا سندای این روایت ها چی؟ بمانه سند این روایت چند تاش ضعیفه یه چند تاش صحیحه. حالا حدیث اول، متن حدیث رو توجه کنید. مدعا احد من الناس انه جمع القرآن كله كما انزل الا كذاب. اگر کسی ادعا کند که قرآن را جمع آوری کرده باشد همون گونه که نازل شده است، دروغ گفته. و ما جمعه و حفظه كما نزله الله الا علی ابن ابی طالب والائمه من بعده. خیلی خوب ببینید، جمع القرآن كله كما انزل، این كما انزل تفسیر فرمایش خود حضرت امیر است. حضرت امیر میفرماید آیات و سور اون گونه که نازل شده، بلیلن ام بنهارن، مقدم مؤخر، درباره کی کجا، مقصود ترتیب نزول واقعیه کما انزل و به اون معنایی که خداوند روش عنایت داشته. چون حضرت اینا عرض کردم به خدمتتون، پای هر آیه تو حاشیه توضیحاتی هم دادن که مراد چیست، شأن نزول کجاست. مقصود اینه کما انزل، نه مقصود این است که در قرآن اینها چیزهای از متن وحی هست که در قرآن دیگران نیست. این مقصود نیست، که روایت بعدم همین مطلب رو روشن‌تر میکنه. ببینید روایت دوم، ما یستطیع، روایت حدیث دوم، ما یستطیع احدون ان یدعی ان عنده جمیع القرآن کله ظاهره و باطنه غیر الاوصیا. ببینید این روشن کرد اونجا یعنی چی، همه قرآن را، یعنی ظاهر و باطن. ظاهر یعنی چه؟ یعنی تفسیر. باطن چه؟ یعنی تعویل. اگر کسی مدعی شود که من هم علم ظاهر قرآن را دارم هم علم باطن قرآن دارم، دروغ میگوید. روایت سیوم، اوتینا تفسیر القرآن و احکامه، این روایت سیومه. روایت چهارم، اینی لأعلم کتاب الله من اوله الى آخره کأنه فی کفی. روایت پنجم، و عندنا والله علم الكتاب کله. حدیث ششم، در تفسیر این آیه که و عنده علم الكتاب، حضرت فرموده ایانا عنا. این روایت های این باب است. این روایت کدش جرد بر تحریف داشت؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.